اشاره کردم منطقه خب نتونستیم وارد بحثش بشیم به جهتی که آخر بحث بشیم. گفتیم که مراد از وقوف در اینجا همون توقف نسبی رشد و نمو به علم اصول و البته علم فقه پس از شیخ طوسی تا یک قرن. این رو ایشون میخواد اینجا بررسی بکنه. بیان شد که جناب شیخ طوسی قدس سره القدوسی که به هم شیخ طائفه الامامیه نامیده میشود کارهای بزرگی در عرصه فقه و اصول انجام داد، کما اینکه در عرصه حدیث و روایت. در عرصه حدیث و روایت هم شما وقتی میگید کتب اربعه شیعه که اصل و ریشه احادیث و روایات شیعه رو تشکیل میدهد، از این کتب اربعه دو تاش تعلیف شیخ طوسی، این عرصه دو تا از شاست کتاب اصلی شیعه در بحث در عرصه حدیث و روایت تعلیف شیخ طوسی. و این شخصیت نابغه مثلا کتاب اول حدیثیش رو در زمان حیات شیخ مفید نوشته، او جوان کم سن سال 20 چند ساله بوده این اثر رو تألیف کرده. خب ما با یک نابغه فوق العاده بزرگ مواجهیم. او کتاب العده رو دارد در اصول و المبسوط رو در فقه که جزء بزرگترین آثار هست و از کلیم حد فاصله یعنی مرز جدا کننده است میان دو عصر علمی و جدا میکنند این را از هم دیگه. طبیعیست وقتی یه همچین شخصیت بزرگی بروز و ظهور میابد و چنین آثار عظیمی رو به راه میاندازد، حوزه علمی مفصلی رو سامان میدهد، بعد از اون ما یک رشد بسیار بسیار قابل ملاحظه رو در عرصه علم مشاهده کنیم. حتی اگر کسانی که بعد از ایشان میان نتوانند کارهای بزرگی در سطح جناب شیخ طوسی انجام بدن، حداقل باید استمرار و امتداد او باشن، استمرار و امتداد شیخ طوسی باشن. شاید ما معتقد باشیم که بعد از شیخ اعظم انصاری رحمت الله علیه صاحب مکاسب و رسائل و اینها، شاید معتقد باشیم که چه بسا فقیهی یا اصولی در سطح شیخ اعظم بروز و ظهور پیدا نکرد، شاید این گونه معتقد باشیم. اما در عین اینکه در سطح او بروز و ظهور نکرد، یعنی بعد از شیخ ما دیگه آدمی به بزرگی او کمتر مشاهده میکنیم در عرصه فقه و اصول، در عین حال بقیه امتداد او هستند، استمرار او هستند، پروژه شیخ اعظم رو پیش بردن. بله در سطح او ظاهر نشدن اما پروژه او رو پیش بردن. شیخ طوسی هم باید یه همچین کاری انجام میتودی همچین اتفاق اون افتاد. اما من العجیب و الغریب یه چیز عجیبیست که بعد از شیخ طوسی یک دفعه ما با کساد و با یک رکودی مواجهی اصلا متوقف میشه جریان علم تو فقه و اصول شیعی، هیچ خاموش میشه، انگار هیچ خبر نبوده و افراد انگار میخواد تازه از اول شروع بکنه. ای وای اون حرکت عظیم بعد از این باید امتداد پیدا بکنه، استمرار پیدا کنه. ولو این که حالا شما بگید نابغه در خط شیخ طوسی حالا شاید نبوده، نتونسته بروز پیدا کنه، مانعی ندارد، اما لااقل افراد دیگه بیان پروژه فکری، پروژه علمی، پروژه فقهی و اصولی شیخ طوسی رو استمرار بدن و ادامه بدهند. خب این رو ما مشاهده نمی کنیم. علتش چیه؟ علت این توقف چیه؟ مصنف شهید علامه فخامه نابغه مجاهد آیت الله شهید محمد باقر صدر اینجا میان بررسی میکنن علل و عواملی که چی شد که این اتفاق افتاد. یکی از نکاتی که متعرض میشن میگن ببینید هجرت شیخ طوسی از بغداد به نجف در سال 448 رخ داده، اوضاع سیاسی مذهبی و اجتماعی در بغداد به هم میریزه، امکان باقی ماندن شیخ طوسی دیگه در بغداد نیست، کتابخانه ایشان رو آتش میزنن و دیگه خطر جانی وجود دارد برای شیخ طوسی، به هیچ وجه دیگه نمیتونه بمونه، ناچار میشه از بغداد هجرت کنه و بره. به کجا؟ به نجف اشرف. سال 448 و 12 سالم در نجف اشرف ساکن است و بعد هم از دنیا میره. خب شیخ طوسی در بغداد چه جایگاهی دارد؟ او وارث شخصیت های عظیم القدری مثل شیخ مفید و سید مرتضی، مرجع علمی، فکری، مذهبی و فقهی و حتی اجتماعی شیعیان هستش. شیعیان از همه طرف به اون نگاه میکنند. حکومت وقت با اون کار دارد، از اون استفاده میکند، از اون نظر میخواهد. اگر با شیعه کاری دارد، رهبر شیعیان مشخصه که شیخ طوسی هست. در بغداد شیخ طوسی یک جایگاه بسیار بسیار بالایی به لحاظ سیاسی و اجتماعی داره، بسیار سرش شلوغه، رفت آمد داره، حقیقتاً پرمشغله است، حقیقتاً پرمشغله است. خب به ناگاه از بغداد، از مرکز ریاست و اشتغالات کثیره خودش میره به نجف اشرف، ساکت، خلوت، خبری نیست، رفت آمدی نیست، اصلا جمعیت نیست اونجا که حالا رفت آمدی هم بخواد باشه، کسی با شیخ طوسی کاری نداره. ایشون حقیقتا در یک انعزال کامل به سر میبره، منعزل از همه چیزه، نه رفت آمدی، نه مراجعات سیاسی اجتماعی، نه رهبری، نه هیچی. خب در این دوران البته کمال استفاده رو ایشون میبرد در تألیف کتاب المقصود. فقه شیعه رو از دورانی که اصول المسائلی بود، یعنی در مقام بیان احکام فقهی و مسائل فقهی بسنده میکرد به متن روایات، وارد عصر جدید میکنه، فقه تفریعی آغاز میشه، تفریع فروع استنباط بکنن و مسائل تازهی رو مطرح بکنن و بحث بکنن. خب خیلی کار عظیمی است، به لحاظ علمی خیلی کار بزرگی رو شیخ طوسی شخصا بتونه انجام بده و این کار رو به انجام میرسونه. و عموما هم اصحاب تراجم گفتن این تألیف آخرین تألیف جناب شیخ طوسی بوده است و مربوط به همین سالهای پایانی عمر شریفشون بوده. لکن یه مسئله دیگه رخ داد و اون این بود که شیخ طوسی در بغداد یک حوزه علمی و اسلامی بسیار مفصل داشت. عرض کردم اینم فقط ساخته او نبود، اون چیزی بود که او به ارث برده بود از استاد سید مرتضی، از استاد دیگر شیخ مفید. اینها این راه انداخته بودن، مثلا شیخ مفید تأسیس کرده بود، یا قبل از این هم بزرگانی که اونجا بودن اینا راه انداخته بودن و اینها وارث این تراث عظیم القدر بودن. البته دیگه شیخ طوسی این رو به اوج خودش و به قله رسانده بود. این حوزه مملو بود از طلاب، از فضلا، از محصلین علم. لکن وقتی که شیخ طوسی از بغداد هجرت کرد آمد نجف، هیچ یک از مورخین گزارش نکرده اند که شاگردان شیخ طوسی هم از بغداد به نجف آمده باشند. شاگرد دوربرش نبوده. البته شیخ طوسی آمد در نجف حوزه تأسیس کرد، اما حوزه که در نجف تأسیس کرد حوزه ابتداییه. فرض کنید تو فضای دانشگاهی، فرض کنید کسی استاد تمام دانشگاهه، به قول این آقای فول پروفسوره مثلا، خیلی خوب این آقای فول پروفسوره استاد تمام هستش، داره از نقطه تحصیلات تکمیلی تدریس میکنه، فرض کنید که پست دکترا داره تدریس میکنه یا دکترا داره تدریس میکنه، این آدم یک دفعه بره به یه جایی، به یه جزیره‌ای که اونجا افراد سواد خواندن نوشتن ندارن، حالا مثلا این مدرسه را بندازه شروع کنه الف پای آموزش دادن، سواد خواندن و نوشتن رو آموزش بده. خب اونها که بله، البته اون کسانی که از یه همچین پروفسوری الف را یاد بگیرن طبیعتا تحت تأثیر روحیه علمی این و نگاه عمیق این قرار بگیرن، ولی نمیتونن از علم رو استفاده کنن. خب اونها کجا و علم این آدم کجا؟ چه میتونن این چیش در اصلا این چه عالمیه؟ اینا چه عالمیه؟ البته شیخ طوسی نمیخواد در نجف سواد خواندن نوشتن یاد کسی بده، لکن کسایی که دور برش بودن مبتدی بودن تو ایر، اصلا از شیخ نمیتونستن استفاده شیخی ببرن، نه در حد یک استاد پایینی ازش استفاده میبردن، متناسب با ظرفیت و قابلیت خودشون، گناهی هم نداشتن، مبتدی بودن. به قول شیطت دیگر عنصر مشهدی و عنصر حلی. عنصر مشهدی منظورش مشهد امیرالمؤمنینه، نه مشهد اردهان نزدیک کاشان و نه مشهد امام رضا، نه مشهد امیرالمؤمنین. میگه عنصر مشهدی و عنصر حلی، اینا دو بالی هستن که اصلا عنصر حلی مثلا ملحق به نجف عرفان فرسون که به هر حال اینا مبتدی یعنی تازه کار اصلا نمیتونن اون نهایاتی که شیخ تو بدایات امرن و اون نهایاتی که شیخ قرار داده رو اصلا درک نمی کنن و متوجه نمیشن. شاگردان بسیار کم تعدادی که برای شیخ ذکر کردن در نجف، اینا مثلا کسانی بودن که پدرشون شاگرد شیخ بود در بغداد، حالا این پسر جوان مثلا حالا پیگیری کرده آمده شیخ رو در نجف پیدا کرده، از مدت در دست شیخ شرکت کرده، اما نمیتونه اون بهره ای رو ببرد که مثلا حالا پس اون پدر او در بغداد از خود شیخ میبرده. اصلا خب این هم یک مطلبی است که حالا جای گفتگوی بسیار دارد، ولی به هر حال شیخ نمیتوانست اون مستوای علمی رو به اینها منتقل بکنه. زمان میبرد تا این حوزه جدید با این طلاب جدید آرام آرام رشد بکنه و به جایی برسد که حالا بشه همتراز فقه شیخ. حالا بگید ها حالا میفهمیم شیخ داشته چی میگفته، حرفش این بوده، اشکالش اینه، نقدش اینه، حلش اینه. این صد سال وقت میخواست، صد سال وقت میخواست اینا برسن به مرتبه شیخ. بله اگر شیخ تو بغداد بود با همون فضلایی که در درسش بودن صد سال وقت نمیخواست، یعنی داغ و داغ از این دست بگیر از اون دست بده، نقد میکردن و بررسی میکردن و مطلب اصلا هستون که پیش میرن. خب این هم یک مطلبی که بسیار اینجا مهم هست و طبیعتا ما خوب میبینیم که یک رکود علمی رخ داده است بعد از شیخ تا حدود 100 سال تا آرام آرام حوزه جوان نجف و همچنین اون بال حلی آن یعنی حوزه حله، حالا شیطان حوزه حله رو از ملحقات نجف در نظر میگیرد. داخل فرانسه اصلا نجفی ها اون تعصب خاصی که رو حوزه نجف دارن و تأکید دارن بگن حوزه نجف 1000 سال است. این دوست دارم حوزه نجف 1000 سال است، وقتی لذا میگه آقا این حوزه نجف 1000 سال است که آخه یه وقتی حوزه حله بوده، یه وقتی حوزه جبل عامل بوده، یه وقتی حوزه اصفهان بوده، یه وقتی حوزه کربلا بوده، نجف تأسیسش 1000 سال پیشه، ولی همش در این اوج نبوده که، یه وقتی در حد یه حوزه یه روستا بوده، یعنی در حد نیمه تعطیل نمیخوام بگم، در حد یه حوزه یه روستایی مثلا بوده، بقیه اوقات جای دیگه بوده. حالا بعد اینکه این شعر قافیهش درست در بیاد، مثلا آیست میگه بله حله با بال حلی نجف، بال حلی دیگه چیه؟ بال حلی ما نجفیم، حلی یه حوزه مستقلی برای 1000 ساله باید درست شد دیگه. حالا اگر بحث تعصب باشد وقت حوزه قم رو باید 1200 ساله، چون اگر حوزه نجف یه وقتای اینقدر باریک شده و ضعیف شده که در حد حوزه یه روستا بوده، قم همین وضع داشته، حوزه قم هم هیچگاه تأثیر نشده، حوزه قم اقدم از حوزه نجفه و حتی حوزه بغداد، دقت کنید حوزه قم از حوزه بغداد هم اقدمه، قدیمتر از اون، دقت کنید چه ارزان. بله حوزه قم ضعیف شده بود، خیلی نحیف شده بود دو مرتبه، لذا بگیم شیخ عبدالکریم حائری مؤسس حوزه نیست، اما که ما گفتیم این رو هم احیاگر حوزه قم نه مؤسس حوزه قم، احیاگر حوزه قم بوده، وقتی شیخ عبدالکریم آمد قم علما تو قم زندگی می‌کرد، این بی شباهت نیست. حالا بلا تشریف بلا تشریف به یک جای اوقات این اروپایی ها میرفتن این شریف فرق می کرد، آدم ها زندگی می کردن اونجا، ما کشف کردیم این برای تاریخ فلان کشف شد، ما داریم زندگی می کنیم اینجا، چی میگی من کشف کردم، ما اینجا آدمی برای خود. حالا من همش حالت حوزه قم که بوده که مؤسس، بله یعنی این جلال و جبروت و شکوه خوب از دوره شیخ عبدالکریم شکل گرفته. بگذاریم بحث تعصبات نجفی قومی رو بذاریم کنار، پروندهش رو ببندیم بعد تقدیم من معاکد دیگه دست خودش نیست تو نجفه دیگه، عرض کنم که هی تعبیر اون جناح حلی مثلا بال حلی نجف مثلا، یا دیگه هی تعبیر شاعرانه است دیگه چرش کنیم بعد تقدیم مراد این زمان بر تا نجف و حله و علامات هم متقیده که نجف هم نه داره حله، حالا زمان بود تا این حوزه بتواند برسد به مستوایی که انگاری تازه استمرار شیخ طوسی باشد، یه 100 سال انگار فاصله افتاد میان خود شیخ طوسی و استمرار بود فاصله افتاد. این یک جهت هست که جهت بسیار مهمی هست. جهت دیگری هم وجود دارد که این ذکر میشه، باز این جهت دوم هم به نوعی استمرار، یعنی در دل همون جهت اول قابل ذکر. جهت دوم همین اعجابی که شخصیت های فقهی بعد از شیخ طوسی نسبت به شخصیت ایشون داشتن. یعنی میگفتن آه شیخ طوسی با اون عظمت شیخ و طائفت الامامیه یه حرفی زده، بعد ما بیان میگیم نه اشتباه کرده، نظر ما چیز دیگه ایه. هر وقت در مقابل شیخ قرار میگرفتن، نظرشون در تقابل با نظر شیخ قرار میگرفت، خب چون تقطعه میکردن، مثلا اگر امر دائر باشد بین این که ما درست بگیم یا شیخ طوسی، خب من به شیخ طوسی درست میگه، ما چیکاره ایم در مقابل بخوام اظهار نظر بکنیم. این جهت هم وجود دارد و این اصل رو از این حیث بهش میگن اصل فقهای مقلده، فقهایی که تقلید میکردن. این تعبیری که ایشون آوردن خیلی توصیف خوبیه، اصلا خاطر که ایشون میگه صفت المعالم کتب الشیخ حسن ابن زین الدین ناقلا عن ابی، صاحب معالم از پدر شهید ثانی نقل میکنه، ان اکثر الفقهاء الذين نشأوا بعد الشيخ كانوا يتبعونه في الفتوى تقليدا له، اکثر فقهایی که بعد از شیخ طوسی آمدند از شیخ طوسی در فتوا تبعیت میکردند و مقلد او بودند، لکثرت اعتقادهم فيه از بس به او اعتقاد داشتن و حسن ظنهم به و حسن ظن به او داشتن. همچنین این عبارت از حمسی نقل شده و رویه عن الحمسی و هو ممن عاصر تلك الفتره، این اجل فتان که معاصر با این دوره هستش، انه قال، عبارت قشنگه، بله عبارت اینه، لم یبقى للامامیت مفتن على التحقیق بل كلهم حاكم، برای امامی مفتی و فتوا دهنده ای باقی نماند، علی التحقیق هیچ باقی نماند، بل كلهم حاكم، همشون دیگه حکایتگر بودن، ناقل در موقع فقهدان بودن، فقیه نبودن، فتوادان بودن، مفتی نبودن. خب این هم یک منطقه ایست که به طبیل شیستد النزعت و تقدیسیه، این گرایش تقدیسی نسبت به شیخ طوسی داشتن و ایشون رو تقدیس میکردن و جرأت نمیکردن در مقابل ایشون بیستن، تا جایی که سالا احیانا خوابهایی هم نقل میشد که مثلا شخصی امیرالمومنین امام علی علیه السلام رو در خواب زیارت کرد و حضرت فرمودن که دیگه هر چه هست همین کتاب نهایی شیخ طوسیه و دیگه هر دیگه بالاتر از این نیست. و چه وقت دیگه هم که همیشه و همه جا بوده، ما دیشب جایی بودیم، مجلس روزه بود به مناسبت ایام شهادت حضرت امام جواد علیه السلام، بعد در اون مجلس یه آقای منبر رفته بود، من دم باز دارد از این خواب ها نقل میکنم که مقدس اردبیل رو در خواب دیدن، گفتن چجوری شرایط و اشاره کرد به قبر امیرالمومنین، گفت فقط محبت این آقا، نه فقه، نه حدیث، نه کتاب، نه تعلیم، نه تدریس، نه درس، نه بحث، نه عباده، هیچ چیز در اون عالم به درد نخورد و نمیخورد، فقط محبت اینها. در این که محبت امیرالمومنین و بالاتر از تشیع نسبت به ایشان و پیروی ازشان، تبعیت از ایشان، این اصل کاره، ولایت امیرالمومنین اصل کار، در این شکی نیست. اما این حرف، اما این خواب کی دیده، کی نقل کرده، کجا اثبات شده، این که هیچ کدام نمیدونه، همه میگن شخصی خوابی دیده، شخصی خوابی دیده، خواب چقدر وجیت دارد، این شخص کیه، این مجبور رو یکی هست که در همه صحنه هم هست و خیلی خواب ببینه، ما چون هر جا میدونیم شخصی خوابی دیده، این شخصی خوابی دیده، اگر من این وقت پیداش میکردم خیلی باش کار داشتم، از کنم که بعدم این تو یعنی چه؟ پس این پس اینا همه کشف، این روایات اهل بیت که اینقدر ما رو دعوت میکنند به علم، به فقاهت، به بررسی، اینا همه کشف، همه بی خود، یعنی اهل بیت داشتن شوخی میکردن ما رو، علیاذ بالله سرکار گذاشتن ما رو، اونا که میگن اصل بار همینا، بعد شخصی خوابیدید چیز دیگه میگه، یعنی چه؟ اگر ما میخوایم رو ولایت امیرالمومنین تاکید کنیم، چرا این یه اثبات شیئیه که نفی ما ادا میکنه؟ اصلا این فقاهت هم در راستای ولایت امیرالمومنینه، اینا که فقیه سنی نیستن، که فقیه امیرالمومنین هم فقیه مکتب اهل بیت هم. چرا این حرفا رو یا میگن علامه مجلس رو خواب دیدن به ایشان گفتن که آقا شما خیلی وضعیت خوبه دش، چجور به اینا رسیدی، به این جایگاه رسیدی اینا؟ گفت هیچ به دردم نخور، روایات که بهار الانوار کتاب فلان، این همه شاگردان، این همه خدماتی که به شیعه و مکتب هست، هیچ کدام به دردم. پس چی شد تمام این همش دوری شد؟ پس چی شد یه روز داشتم میرفتم یه پلاستیک، از پلاستیک نبودم، کیسه‌ای رفتم بود مثلا سیب اینا توش، یه بچه بغل مادرش بود، از پشتش نگاه میکرد به این سیبا، من یک سیب دادم دستش، همین نجات هم بود. تمام نه نمازهای من، نه روزهای من، نه عبادات من، نه حج من، نه عتبات آیات من، نه کتابها، نه خدماتم، هیچی در قیامت کاربرد نداشت الا یک سیب به یک بچه. این تأثیر شریعت، تأثیر شریعت. واسه پس چرا ما نماز بخونیم؟ چرا دیگه روزه بگیریم؟ چرا دیگه حج بجاییم؟ چرا دیگه هیچ عملی انجام بدیم؟ یه بچه پیدا میکنیم یه سیب دستش میدیم خلاص، نفر یه سیب دست یه بچه، احتیاط بخواد بکنه هم سه تا بچه، چون ممکنه بچه اول نگیره درست فهمید، از دوم سوم میتونه در این کاملا دیگه چی بشه، هی سیب رو عقب جلو ببرید که بچه خوب تحریک بشه، وایر ذوقی سیب شما میگه دیگه بهش تکمیله. نکنیم آقا این کار رو، این شخصی خوابیدید و بذاریم کنار، تقاضا میکنم این باز بازی نکنیم با مکتب اهل بیت، با اسلام. آقا کافی رو این که گفتن اهم شخصی خوابیدید، مگر نمیگن کافی کافی بشی اصلا دقت میکنید؟ ببینید جلد اول کافی رو، ببینید بحث علم و عقل و اینها رو، ببینید جایگاهی که خود اهل بیت برای علم و عقل و تفکر و اینها مطرح هست. چرا ما این رو نمیخونیم؟ چرا ما این روایت رو نمیبینیم؟ اینقدر عوامی بعد شخصی خوابیدید و باز کنین همین کافی رو باز کنین، هم ورق به ورق بر مردم بخونین به جای شخصی خوابیدید، واقعا اثر کلمات اهل بیت. بعد ببینیم 180 درجه به بند خدای میخواد به تفاوت نشون بده، میگفت 360 درجه با هم فاصله، هرچند برای توضیح میگم 360 درجه برمیگردم از جای اولش نمیفهمید، گفت نه تفاوت خیلی جدی 360 درجه. حالا نه 360 درجه، 180 درجه تقابل وجود داره، یه تقابل به 360 درجه نرسه، اصلا میگه 180 درجه در مقابل اهل بیت. بگذاریم اثر دیم شخصی خوابی دیم که بله که امیرالمومنین در خواب اینطور فرمودن و دیگه هیچ کس جرأت نمیکرد جلو بیاد. آقا دیگه امیرالمومنین تو خواب به شخصی که مجلول هویه هم هست یه همچین مطلبی گفتن، کسی دیگه جرأت نمیکرد و اصلا کسی نمیومد حرف تازه‌ای بزنند و مطلب تازه‌ای مطرح بکنند و پیش برند. خب اینم نکته دوم. نکته دوم ایشون از شهرت زیادی دارد، نکته اولای ایشون کم شهرت تره ولی اونم مطرحه، اما نکته سوم که نکته خوبی است، نکته تحلیلی جالبی هستش که مهما از قد بهش تفتون پیدا کردم به توجه کردن، این هست که میگن ببینید واقعیت خارجی این هست که علمای شیعه، فقهای شیعه اینا در کنار فقها و علمای اهل سنت زندگی می کردند. به هر حال این واقعیت است و ما نمی توانیم رشد و نمو فقه و اصول شیعی رو منفصل از عوامل خارجی و از جمله رشد و نمو فقه سنی در نظر بگیریم. یعنی اینا دائما با هم در حال بحث کردن و جدل کردن و به تعبیر جوانان امروزی کل کل کردن بودن با هم دیگه. این واقعیت یعنی دائما چون اونا از اون بحث میکردن، بحثاشون جلو میبردن، اشکالات مطرح میکردن، علمای شیعه حرکت میکردن، پاسخ اونها بدن، مسائل تازه مطرح میکردن، اونها جواب میدادن، هی با هم دیگه رشد میکردن. اما ما به یه دوره میرسیم که فقه سنی تعطیل میشه، فقه سنی تعطیل میشه، این دیگه فقه سنی ته زور خودشو زده دیگه، تموم میشه، میشه دیگه جلو نمیاد و دیگه با حکومت وقت تصمیم میگرد تا مذاهب اهل سنت رو منحصر کنند در چهار مذهب، چون قبل از اون باز مذاهب میگن مطرح هستن، آرام آرام میگه مذاهب اهل سنت هم جمعتون میکنه و بس دیگه چقدر زیاد هم هستن جمعش میکنن فقط همین چهار تا. آرام آرام شما میبینید که فقه سنی متوقف میشه و از مثلتون که حرکت آنچنان زیادی رو دیگه انجام نمیده. این دیگه خب وقتی او حرکتش متوقف میشه، در واقع یک عامل برانگیزاننده برای علما فقهای شیعه هم تعطیل میشه. یعنی که طرف ندارن. شما در فلسفه ببینید اشکالاتی که فلسفه فخرازی کرد، اشکالاتی که متکلمین به خصوص اهل سنت علیه فلسفه مطرح کردن، چقدر اینها پیشران شد برای فلسفه اسلام. چون فلاسفه اسلامی تلاش میکنن به اشکالات اونها جواب بدن، وقتی تلاش میکنن به اشکالات متکلمین جواب بدن، در واقع تفلسف میکردن، تفلسف. لذا اون امام المشتکین فخرازی، این آدم تأثیر گذاریش در پیشرفت فلسفه اسلامی اگر از خود فلسفه کم بیشتر نباشه کمتر نیست، یه عامل بسیار مهمی انگیزه ایجاد میکرد. خدا حفظ کند استاد معظم معرفت الله سبحانی خیلی سال پیش ایشون توی جلسه میفرمود که ما باید تشکر بکنیم از جریان روشنفکری. خیلی جالب، جمله جالبی خیلی چقدر بازه واقعا. ما باید تشکر کنیم از جریان روشنفکری که اینا آمدن زحمت کشیدن و شبهاتی علیه اسلام، دین، تشیع اینها مطرح کردن و حوزه‌های علمی رو به راه انداختن. ما دو مرتبه زنده شیم، حرکت کنیم، جواب بدیم. میگم ما باید خودمون پول میدادیم به اینا که بیان شبهه درست کنن، ما جواب بدیم، حرکت علمی مجددا راه بیفته. وگرنه ما خیلی آرام و راحت و در این آرامشی به سر میبردیم، خبری نبود. اینا خدا خیلی نگاه میکنه باز جالبی سال با اون کسی که ای خدا لعنتشون کند که مثلا این کارا رو کرد. نه، آیت الله خمینی گفت ما تشکر میکنیم، زحمت کشیدن، شبهه درست کردن که ما به حرکت بیایم و جواب بدیم. خب این عامل از شیعه گرفته شد و خب ما این رو در اون سمت نمیبینیم و طبیعتا فکر سنی فکری بود که دیگه بیش از این هم جلو نمیتوانست بیاد. مواردی رو به عنوان نصوص شاهدی رو آقای صدر آوردن که من ذکر نمی کنم، عبارت جد ابن ادریس آوردن در توصیف دوران، در وصف دوران توقف، که اون هم باید اشاره نمی کنم، ببینید دیگه اینا رو مشاهده بفرمایید. اما پس از آن ایشون میان این عنوان رو مطرح میکنن، تجدد الحیات و الحرکه فی البحث العلمی. میگن بعد از این 100 سال پشت سر گذاشته شد، دو مرتبه ما میبینیم که نبض حیات در عرصه بحث فقهی و اصولی در پهنه شیعی و امامی این شروع به زدن کرد و دو مرتبه این براق افتاد بعد از اون دوران رکودی که داشت و دوباره شیعه به حرکت افتاد. خب ادله هم ذکر میکنن، میگن که نام حداقل دو سبب داشت برای اینکه دو مرتبه فقه شیعی به راه بیفتد، علارغم اینکه فقه سنی دیگه راه نیفتاد، که راه نیفتاد اون که موند، اما فقه شیعی مجدداً به حرکت افتاد و دو مرتبه به راه افتاد. یکی از نکاتی که ایشون ذکر میکنن این هست که نکته نخست، میگن روحیه تقلیدی که در این 100 سال در میان علمای شیعه بروز کرده بود، در حوزه شیعی بروز کرده بود، موقتی بود و متأثر از شرایط خاص اون زمان بود. به همون عاملی که عرض کردیم، همه تحت تأثیر شیخ بودن، شیخ یعنی شاگردان شیخ همراهی نکرده بودن با شیخ و شیخ توسی حوزه جدید تأسیس کرده بود و اون عامل سنی هم که دیگه نبود در مقابل شیعیان، که شیعیان به حرکت بیان بخوان به اونها جواب بدن، یه عامل موقتی بود. و بعد از اینکه خب شرایط خود طبیعی تر شد، مجددا شیعه حرکت خودش رو آغاز کرد و ادامه داد. اما فقه سنی دیگه ظرفیت رشد و نمو به بیش از این رو نداشت و تمام تلاشش به همون جایی بود که رسیده بود، دیگه بیش از اون نمیتوانست رو بیاد، به غیر از فقه شیعی بود که در درون خودش ظرفیت این رو داشت که اون پتانسیل و نیروی درونی داشت برای حرکت. این یک عامل. نکته دیگری که هست این هست که آقای صدر می‌فرمایند فقه سنی به شدت مرتبط و حتی وابسته به اوضاع سیاسی و وضع دستگاه خلافت و حکومت سنی بود. از ابتدا، چون حکومت در اختیار اهل سنت بود، از ابتدا فقه اهل سنت این توفیلی بار آمده بود،
یعنی به نوعی مرتبط با بفرمایید دسته حکومتی. ولو حالا این اجزایی که میگم در دوران ابو حنیفه و اینها قرن دوم و سوم قرن دوم و اینها نباشد اشکالی نداره، اما در ادامه دیگه از قرن سوم و چهارم و اینها دیگه خیلی جدی‌تر هست ارتباط فقه سنی و فقهای سنی با دسته حکومت، که اینا در واقع به نوعی وابسته و جیره‌خوار و مرتبط و طفیلی دسته حکومت هستند. خب وقتی اوضاع سیاسی خوب باشه، خلیفه همراه باشه، حکومت همراه باشه، خب اینا دارن کار می‌کنن. وقتی اوضاع به هم بریزه، خلیفه‌ای در کار نباشه، حکومت سنی سقوط کرده باشه، یا بعد از اون ما مواجهیم با حمله مغول که مغول میاد در می‌نورده و نابود میکنه، از بین میبره همه اینها رو، هیچ فقه اهل سنت هم دیگه اصلا انگار انگیزه ای نداره، زمینه ای نداره برای اینکه بخواد رشد کنه. به خلاف فقه شیعی، فقه شیعی از ابتدا با جنگ پارتیزانی، با حرکت پارتیزانی رشد کرده، فقه شیعی یاد گرفته بود چگونه مستقل از دستگاه حکومتی مسیر خودش رو ادامه بده. لذا فقه شیعی به جایی که متوجه باشد به نیازهای حکومت و درخواست حکومت، متوجه بود به نیازهای مردم و درخواست مردم. البته بر مایسر این نکته رو نفرمودن اینجا، من اشاره میکنم این که احیانا گاهی اوقات با فقه شیعی جنبه حکومی و اجتماعیش ضعیف یه مقدار اونچنان که انتظار میرود نیست، نگیم که فقه شیعی اجتماعی نیست، فردیه، یه حرف نادرست این حرفی که برحال اهل فضل و اهل فن خندش میگیره از این حرف، فقه ما قطعا فقه اجتماعی هست، اما نه در اون سطحی که انتظار هست، نه در اون سطحی که انتظار میرود. جنبه فردی، روی کرده فردی غلبه داره، اما اینکه نه تا الان فقه ما فقط فردی بوده، حالا از امروز میخوایم اجتماعیش بکنیم، این حرف خنده داریست، اثباتش هم خیلی سخت نیست، یعنی الان هم میشه در از چند دقیقه نشون داد که ببینیم اصلا این جایگاه ندارد این حرف، لیکن بله قبول داریم رویکرد فردی غلبه داشته و رویکرد حکومی بسیار ضعیف تر از حتی رویکرد اجتماعی هم در فقه شیعه بوده، اینو قبول داریم، این نمیشه این کارش کرد. به هر ترتیب خب فقهای شیعه بیشتر ناظر به نیازهای افراد و مردم داشتن نظر میدادن، البته مردم آحادشون و اجتماعشون، اما حکومت رو نه. فقهای اهل سنت در ناظر بیشتر به حکومت بودن، کاری با مردم خیلی نداشتن. لذا فقه شیعه از همون آغاز راه خودش رو بدون وابستگی و ارتباط به حکومت پیدا کرده بود. فقهای شیعه به خواست حکومت‌ها اجتهاد نمی‌کردن، بلکه برای پاسخ به نیازهای مردم این کار را انجام می‌دادن. خب این یه آفتی داشت و یه آسیبی داشت، همین که فقه شیعه خیلی حکومی از آب در نیامد. اما نکته مثبتی هم داشت و همون نکته مثبتش هم همین بود، این چیزی هم که امروز هنوز علمای ما اصرار میکنن که استقلال حوزه‌های علمی، استقلال حوزه‌های علمی همین نکته است که حوزه‌های علمی اون پرباری علمی خودش رو و نشاط علمی خودش رو و فعالیت خودش رو داشته باشه، وابسته نباشد به اینکه مثلا این کار این رئیس جمهور بیاد یا اون رئیس جمهور یا این دولت یا اون دولت، نه کار خودش رو انجام بده و مسیر خودش رو همچنان در طول تاریخ داشته استمرار بده. دیگه اشاره در باب استقلال حوزه علمیه که حرفای ما اینجا داریم دیگه الان وقتش نیست که عرض بکنیم که معتقدیم که استقلال در حقیقت استقلال در نظام آموزشی باید باشد، مرحله بعد هم تا حدودی استقلال مثلا مالی و اداری، اما نه استقلال به این مفهوم که حوزه های علمیه نباید به حکومت اسلامی که در رأسش ولی فقیه قرار دارد کار داشته باشه. این هم باید عرض خنده داریست، اصلا ولی فقیه فرزند حوزه علمیه، این حکومت فرزند حوزه علمیه، محصول حوزه علمیه، مگه میشه حوزه علمیه محصول خودش بیتوجه بشه؟ همون که در آغاز این انقلاب و این حکومت از این حوزه بروز کرده و ظهور پیدا کرده، در ادامه هم با در استمرار هم نیازمند کمک فکری و تئوریک حوزه هاست و حوزه ها باید پشتیبانی کنن. این استقلال اینجا معنا ندارد که بذار این که تقسیم کنیم آخوند حکومتی آخوند غیر حکومتی، معنا ندارد، اینا حرفایی است که نادرسته. بگذاریم که اینا بحثی است که فرما دور می‌کنند بحث خودمون، ولی به هر حال حالا این غیر حکومی بودن فقه شیعی جنبه‌های مثبتی داشت، همین بود که پارتیزانی بود، یعنی شرایط سخت هم به مسیر خودش ادامه میداد، جنبه منفی هم داشت، همین بود که خب خیلی مسائل سیاسی حکومتی در حدی که انتظار میرفت نمیپرداخت. به هر حال ما ببینیم که فکر علمی شیعی این اما عوامل نمو و رشد و پیشرفت رو در درون خودش داشت و میتونست پیش بره و جالب است که هرچند که جلو می آمد، چون دامنه تشیع گسترش پیدا میکرد، فقه شیعی هم گسترش پیدا میکرد، نه با وجود نه با بروز حکومت های شیعی، نه با گسترش جمعیت شیعه و با افزایش جمعیت شیعه. همینجا یه نکته به مرحوم آیت‌الله اشاره میکنن، من دوست دارم بهش بپردازم، چون جلسه ای هم بود اگر اشتباه نکنم چند ماه قبل اونجا جلسه بحثی بود و اینها و این نکته رو هم مناظرم به خودش گرفت. بنده اونجا هم عرض کردن این دو که بعضی آقایون امروز وقتی از فقه مقارن بحث میکنن نگاهشون خیلی امروزیه، خیلی مدرن و روشن فکرانه نگاه میکنن به موضوع. خیلی برای بزرگان ما در طول تاریخ که فقه الخلاف نوشتن یا فقه مقارن نوشتن یا چیزهای از این قبیل در راستای وحدت تبری بین مذاهب بوده، نه این خبران هم فقه. اصلا فقه الخلاف یا فقه مقارن یا چیزهای از این قبیل اینها لزوماً کاری در جهت وحدت تقریب نبود، بلکه به نوعی نشانگر تلاش علما و فقهای یک مذهب برای نشان دادن برتری دیدگاه‌های خود در مقایسه با دیدگاه‌های مذاهب دیگر. یعنی بزرگی فقه الخلاف می نوشت، فقه مقارن می نوشت، حالا علاوه بر که اصطلاحا یکی فرض کنیم ما حالا با دقت شاید بگید آقا فقه الخلاف غیر فقه مقارنه، ولی به هر حال می نوشتن برای که نشون بدن آقا ببینید در مقایسه مقارنه، این مقایسه دیگه در مقارنه و در مقایسه فقه ما و دیدگاه فقهی ما قوی تر از دیدگاه فقهی مذاهب دیگر هستش. و همین نکته رو البته حالا مختصرتر مرحوم آیت الله هم اینجا اشاره میکنن، ایشون میگن ولهذا نرا نشاطا ملحوظا فی بحوث الفقه المقارن قام به العلماء الذين مارسوا تلك الدعوه من فقهاء الاماميه كالعلامه الحلمي. ایشون میگن ما یک نشاط فعالیت قابل ملاحظه ای را در بحوث فقه مقارن مشاهده میکنیم که علمایی که دعوت به تشیع رو اصلا که به انجام میرسوندن، فقهای امامیه مثل علامه حلی اینها به انجام رسوندن. تعبیرشون اینه، بله، عملیات الغزو المذهبی التي قام بها الشیعه، تعبیرش اینه عملیات جنگ مذهبی که غزو و تلاش مذهبی که جهاد مذهبی که شیعه به انجام رسون. خب اینها مؤثر، خب اینا شیعه رو دو مرتبه راه انداخت، مسیر فقاهت شیعی رو باز کرد و حرکت رو به شدت سرعت بخشید. البته در رأس این جریان شخصیت بزرگی به نام ابن ادریس، محمد ابن احمد ابن ادریس، متوفای سال 596 یعنی قرن ششم ایشون میزیسته، که ایشون کسیسته در حقیقت فتح باب شیعی، فقه شیعی رو مجددن انجام داد. ابن ادریس حلی معروف در این کتاب، چون خیلی از دارید این کتاب رو از اینجا از این کتاب نوع اندیشه دینی و نوع آوری فقهی که اون بعد اشتباه نکنم سال 87 1387 مصاحبه با این بنده کوچک خدا انجام شد، خیلی به تفصیل مختصرش همون موقع منتشر شد، بعدم یه کاملش رو با حتی باید اتجاه پاورقی های این کتاب مهندشی دین نوآوری فقهی آمد. اونجا هم بنده این مطالب رو توضیح داده، اما کسایی که این کتاب رو دارن لاغل میتونن مشاهده بکنن اون صفحات 81, 82, 83 این موضوع اونجا توضیح دادیم این رو که چی شد مثلا مقدار باب فقه شیعی مسدود شد بعد از شیخ طوسی، چه کسی این رو باز کرد، گفتیم ابن ادریس حلی صاحب سرائر مثلا این فقه شیعی رو از ایستایی و عقبگرد نجات داد. بعد مصاحبه‌گر پرسیده است که پس اگر مکتب حله نمی آمد شیعیان نیز مانند اهل سنت گرفتار انسداد باب اجتهاد می شدند؟ بنده پاسخ دادم، گفتم البته نه به آن شکل، زیرا اولا حتی فقهای مقلده نیز کاملا باب اجتهاد را بر خودشان نبسته بودند، بلکه تنها جرأت فقهیشان در مخالفت با شیخ خیلی پایین بود. ثانیا فقه امامیه از چنان ظرفیتی برخوردار بود که اگر ابن ادریس هم در آسمان فقه و فقاهت ظهور نمیکرد بالاخره فقیه دیگری پیدا میشد که راه را بازگشایی نماید، کما اینکه ابن زهره حلی هم که معاصر ابن ادریس حلی در جهت پایان دادن به دوران تقلید پس شیخ طوسی نقش غیر قابل انکاری دارد، که اونجا توضیحش آمد دارد تکرار نمی کنم از جهت گفتم که شون دوستان معمولا اکثرا دارن این کتاب نواندیش دینی و نواری فقهی، از اصلا اونجا ببینید صفحه 83 صفحات قبلش این مطالب احیانا آمده. به هر حال جناب شهید صدر علیه الرحمه میان یه مقایسه انجام میدن میان کتاب سرائر تألیف ابن ادریس حلی و کتاب المبسوط شیخ طوسی، مقایسه میکنه. اولین نکته‌ای که میگن جناب ابن ادریس در سرائر قواعد اصولی بیشتری را نسبت به شیخ طوسی در المبسوط به کار گرفت. نه اینکه شیخ طوسی اون قواعد بلد نبود، ولی در مقام استدلال فقهی خیلی از اینا استفاده نکرده. مثال هم میزنن، به طور مثال میگن ابن ادریس در جایی که احکام میاه، احکام آبها رو درست استنباط میکنه، سه قاعده اصولی رو اونجا طرح میکنه، سه قاعده اصولی طرح میکنه و بحث فقهیش خودش رو مرتبط میکنه به اون سه قاعده اصولی، در حالی که همین بحث رو شیخ طوسی در المبسوط دارن، لاکن هیچ اشاره به این قواعد اصولی نداره. نمیخوایم بگیم این قواعد تو ذهنش نبوده، لاکن لاغت کتاب فقهش که نیورده، بحث خودش رو مبتنی نکرده از بر این قواعد اصولی. نکته دیگری که وجود دارد این است که خود استدلال فقهی در فرائر خیلی مفصل تر از المبسوطه، خاصتا اونجاهایی که سرائر یعنی ابن ادریس خواسته با المبسوط یعنی شیخ طوسی مخالفت بکنه، نظرش مخالف بوده، طبیعتا خودش میفهمه در مقابل کی میخواد بیسته، لذا مفصل بحث خیلی به تفصیل. مثلا مطلبی که شیخ طوسی با یه خط تمامش کرده، گاهی اوقات ابن ادریس صاحب سرائر سه صفحه رو بحث کرده، یا احیانا گفته بله چون این مسئله ما مثلا فرمودن که ده برگه مطلب داریم، جالا برگه شما در نظر به صفحات پشت رو اگر می نوشتن نمیدونم این طور بوده پشت رو بیفن نه به فقط یک رو می نوشتن، برطبی 10 برگه مثلا من جو مطلب نوشتم، چیزی که شیخ طوسی فقط توی یه جمله گفته بوده، چون این چون میخواد با اون مقابله کنه طبیعتا بعد اثبات میکرده که حرف من از چه پایی از قوت و استحکام برخوردار است. و به هر حال اینجا ما میبینیم که نکته است. جایی قسمت دیگری که با استدلال فقهیشون خیلی مفصل میشه، یه جاهایی که از قضا میخواد که استدلال کنند به نفع شیخ طوسی و بعد اون استدلال ها رو جواب بده و نقد بکنه، اینجا هم خیلی مفصل بحث کرد. یعنی چی؟ یعنی یه حرف شیخ طوسی داره، حالا مختصرم یه استدلالی هم کرده یا ندارد، خیلی استدلال مفصلی هم نیست، ابن ادریس با اون مخالفه، لکن با اون ذهن جذبال و قدرت علمی بالایی که دارد آمده کلی استدلال کرده به نفع شیخ طوسی و یک به یک اون استدلال ها رو پاسخ داده و اثبات کرده، حتی اگر شیخ طوسی این استدلال ها در ذهنش می بود یا حتی اگر کسی این استدلال ها رو هم به نفع شیخ طوسی مطرح بکند، باز هم حرف من درسته، بازم این حرف شیخ طوسی اینجا قابل ذکر نیست و یعنی قابل پذیرش نیست و باید که حرف من به شما در اینجا مورد پذیرش قرار بده. یعنی شون پیشبینی میکنن که آینده من کسی بروز کنن پیدا کنن که بخواد حرف ابنت پاسخ بده، ایشون از قبل پادزهرش به نوعی آماده کرده بوده و گذاشته بوده، در حال که ایشون میدانسته با چه کسانی مواجه هست و اونجا یا احیانا با شخصیت های دیگری که در زمان خودش بوده، مثلا فرض که همین ابن زهره حلبی رو که عرض کردم که در همون کتاب خود ما معنیش دیده و نوآوری فقهی اونجا هم آورده ابن زهره حلبی رو که معاصر ابن ادریس بوده، با ایشون هم بحث هایی داشته، مثلا میگن تو یه جایی آورده در سرائر آورده که در بحث مزارعه میگن که والقائل بهذا القول السيد العلوي ابو المكارم ابن زهره الحلبي ابن زهره الحلبي شاهدته ورأيته وكاتبته وكاتبني وعرفته ما ذكره في تفصيله من الخطأ فاعتذر بأعذار غير واضحة. میگه ما با هم بحث کردیم، صحبت کردیم، مکاتبه کردیم، فکر نکن من حالا حرف او رو خبر ندارم، فکر نکن حالا بخوای حرف او رو برو خواهم بکشیم، من دیدم، باشم بحث کردم، مکاتبم کردم، اشکالم کردم، خطاهاشم گفتم، یه عذرایی هم آورد، عذراش قابل قبول نمیشه، فایده نداره، دقت میکنید؟ یعنی آدمی که اهل بحث است و اهل اینجور مسائل هست، به هر تقدیر این مفصل هست و از منظر این که استدلال کرده و بحث کرده. جالبه یک نکته دیگری که اینجا دارد ابن ادریس، اینا گرفتار زمانه خودش بوده دیگه، یه جاهای احیانا نظری دارد، نظر شیخ طوسی هم ظاهرش خلاف نظر ابن ادریسی، بعد ابن ادریس کلی بحث کرده اثبات کرده، شیخ طوسی هم نظر با منه، میگه بله شما فکر کنید شیخ طوسی نظر چیز دیگه بوده، ولی من نشون شما میدم شیخ طوسی هم همین حرف من پس ذهنش بوده، حالا درست شد نگفته یا شما درست نفهمیدم همین، یعنی حالا تعبیر آیسر اینه که دیگه ایشون بله اگر تعبیرشو بیارم میگه به نوعی بله بله میگه و احیانا نجد ان ابن ادریس یحتال على المقلده، به حیله سوار میکنه بر فقهای مقلده گولش میزنه، حالا تعبیر شاید صدر دیگه یعنی یحتال دیگه میگه چاره اندیشی میکنه که اینا بالاخره خیلی بهش گیر ندن، فیحاول ان یثبت لهم ان شیخ طوسی یذهب الى نفس رأیه ولو بضرب من التعبیر، اینا تعبیر میکنه نظر شیخ طوسی که بشرفت به نظر خودش و ایشون نظرش همین باشد، مثال هم ذکر میکنه که دیگه متعرض نمیشیم. نقطه دیگری که ایشون اشاره میکنن این است کتاب سرائر به لحاظ تاریخی تقریبا معاصر کتاب غنیه هست که عرض کردم ابن زهره حلبی اون رو نوشته، تقریبا همزمان با هم هستن، ابن زهره البته 19 سال قبل از ابن ادریس از دنیا رفته ولی خب تقریبا معاصر هستن و کتاب‌هاشون هم همزمان با هم هست تقریبا، و هر کدام در یک عرصه‌ای در واقع این پروژه تجدید رو پیش بردن و دوران فقهای مقلده رو پاسخ دادن. شما می‌بینید که ابن زهره به لحاظ اصولی آمده به نوعی تقلید مطلق نسبت به شیخ طوسی رو زیر سوال برده و حرف‌های تازه زده و اشکال کرده به شیخ طوسی، مطالب تازه‌تری که در زمان شیخ طوسی مطرح بوده ابن زهره مطرح می‌کنه یا به کلمات او اشکال می‌کند، پاسخ‌های تازه مطرح می‌کند، و ابن ادریس هم به لحاظ فقهی همین مسیر رو طی می‌کنه و هر دو بالاخره اینها رو شیعه رو دو مرتبه فقه اصول شیعه رو زنده می‌کنن و دو مرتبه اون فضا شکسته میشه. من دیگه نمیتونم واقعا بیش از این کسان توضیح بدم، فرصتی نیست، ولی دیگه بعد از ابن ادریس من هم رو ابن ادریس تاکید میکنم، نبنده کلا همه فقها ما رو ابن ادریس تاکید میکنم، جهتش هم این هست، من داخل پرانتز بگم مثلا حالا بعد نیست یه اشاره هم کردم به هجرت شیخ طوسی از بغداد به نجف و اینکه در نجف چون شاید دنبال خود خودش نداشت، این نقطه خیلی مهمه که فقیهی در مرکز علمی حضور داشته باشد، عالمی در مرکز بحث و جدل و حوزه علمی حضور داشته باشد و در اونجا هم به شاگرد پروری مشغول باشد. ما فقهایی رو و علمایی رو و دانشمندانی رو داریم که تک ستاره هایی هستن در این گوشه و آن گوشه بروز کردن و بعد هم از دنیا که رفتن خاموش شدن، مکتب علمیشون استمرار پیدا نکرده و حتی ابعاد زیادش ناشناخته بوده چون تو مرکز علمی نبودن، شاگردان بزرگ نداشتن، نتوانستن شاگرد پروری کنن، اولا مورد نقد و انتقاد فضلا و شاگردان قدی قرار میگرفتن، ثانیا بر این که ما بدانیم علم رو کتابها حمل نمی کند، انسانها حمل می کنند. رفقا بدانید عامل زندگی و ماندگاری، زندمانی و ماندگاری فقهای ما و علمای ما همین شاگرد پروری است، شاگردان اونها حامل فکر و اندیشه و مکتب فکری اونها بودن، اینا بودن که کتابهای اونها رو آوردن تو عرصه تدریس کردن، ارجاع دادن به اونها، همه رو دعوت کردن، اون فکر رو نشد دادن، گستره شدن تا در زمان خود اون عالم بود، با اون عالم بحث کردن، اشکال کردن، نقد کردن، اون رو رشد دادن به لحاظ علمی، به لحاظ علمی رشد دادن، بعد از مرگ اون هم به همین ترتیب افکار اون رو نشر دادن و پخش کردن. کسانی که از این فضا دور بودند طبیعتا بهره‌مند نشدند. من این مثال خیلی دمی‌دستی جلوی زمانه خود ما مشاهده کردیم، مرحوم علامه محمد تقی جعفری، بنده زیاد خدمت ایشون رسیده بودم، خیلی یعنی تو سالهای نوجوانی یکی از شخص محبوب به وفور خدمتشون بودم و استفاده میکردم و در حلبه شدن و حوزوی شدن ما میشون نقش جدی داشت، من اون علامه محمد تقی جعفری خیلی من بهشون علاقه داشتم، لهجه خاص ترکی هم میشونه صحبت میکرد که اصلا ما از یه حال عجیب اون دست داشتیم که مرا شیرین تایی لحظه دنیا رو داریم میشتریم چون عجیبشون صادر میشون. بگذاریم به هر فرق علامه جعفری تهران بودن، در حوزه علمی و حوزه درسی نبودن، شاگردانشون شاگردان اهل دانشگاهی بودن، دانشگاهی یعنی ترمی واحدی، اون فضای شاگرد پروری حوزه که شاگردی شاگرد عمر این استاد است، دانشان نمیتونه بروز پیدا بکنه، نمیتونه وجود پیدا بکنه. نیست، من یه ترم شاگردی استادم تمام میشه. اگر استاد نظام خوب به من نمیده که اصلا دشمنش هم میشم، بعد من چه هستم؟ برید استاد بعدی. خیلی بماند مثلا حالا اگر استادی باشد که دکترین باش بودم، بعد پرانا هم به همون بردارم، من یه خودی درازتر میشه و بعد استمرار بدم خود. اما معمولا نیست، این فقط اینجا نیست. شما رابطه میان گادامر و هایدگر رو ببینید، من چیجور رابطه با هم سرم. اصلا هایدگر رو کی به دنیا معرفی کرد؟ مدخل و باب فکر هایدگر کیه؟ همین گادامر. البته بله، هانری کوربان خیلی نقش دارد در معرفی هایدگر، مثلا به زبان فرانسوی، یا مثلا ژان کورساد خیلی موثر است در اینکه بدنه اجتماعی برای افکار هایدگر درست کنه. اینا رو منکر اینها نیستم، لکن باب فکر و اندیشه و فلسفه هایدگر گادامره. این یعنی عمری با هم هستن. شما من احیانا میدم مثلا بعضی افراد مثلا نقل میکنم خاطراتشون رو، بعد اینجا میخواستم هایدگر رو ببینم، اول میخواستم بعد گادامر رو ببینم، هم چی گادامر اول جلساتی با او داشتم، بعد اجازه پیدا کردم که حالا هایدگر رو ببینم. دقیقا حاصل با بودن و واسطه یه سیف بودن کاملا اینجا رعایت میشه. سنیان هم خود خیلی فاطره شون زیاد نیست، خود گادامر مرد محسن نیست مثل خندیگی. در به هر تقدیر میخوام بگم این تو سنت فکری فرهنگی دیگران هم بوده، فقط مخصوما اما اینجا علامه جعفری صاحب مکتب فکری بود. ایشون رو نمیشود در اون حکمت متعالیه در نظر گرفته، چیزی هم فیلسوف بود، اما فیلسوف مستقل بود، فیلسوف حر بود، فیلسوف آزادی بود که نقدهای جدی هم به حکمت متعالیه داشت. اما چی شد؟ پروژه فکریش کجا رفت؟ پروژه فلسفیش چی شد؟ چی خبر داره؟ هیچ. به حیات معقول هم کردن ولی ایشون خیلی معتقد به حیات معقول بود. چی میخواست بگه؟ همان شد با خودش رفت. این آقای کتاب ها هست و تمام اینقدر کنید جدا دربسته و خربسته علامه جعفری هستم دارم با حق از شخصیت های دیگر. شهید مطهری اگر انقلاب پشت آثارش قرار نگرفت و امام پشت آثارش قرار نگرفت بود، شهید مطهری کی میشناخت؟ نمیخوام بگم نمیشناختنش قبل از انقلاب ها، اما امروز این جایگاهی که شهید مطهری دارد، چه شهید مطهری داشت؟ اگر میگن انقلاب و امام پشت آثارش قرار نمیگیره و بعد هم رهبری پشت آثارش قرار نمیگیره، انقلاب با تمام ظرفیت خودش پشت آثار شهید مطهری قرار گرفت. تأکید کنم ارزش داشت، شهید مطهری لایقش بود، لکن میخوام بگم اگر انقلاب نمیشد و انقلاب و نظام و امام و رهبری پشت آثار شهید مطهری قرار نمیگرفتن، شهید مطهری یکی بود شبیه خیلی های دیگر. چه کتاب هایی نوشته و آثاری دارد؟ به خاطر اینکه چرت میکنم اینا از این فضا رفتن بیرون. نمیخوام بگم از این فضا از فضای حوزه بیرون رفتن کار بد یا نه، شاید متعلق به تهران خوب خیلی کار بزرگی انجام داد یا دیگران به همین ترتیب، لکن این یه واقعه تکوینیه. وقتی انسان از فضای علمی خارج میشه، شاگردانش از دست میده، نقد علمی رو از دست میده، شاگرد پروری دیگه نمیتونه بکنه، فکرش هم بخش عمده اش با خودش دست نمیشه، فکرش با خودش دست میشه، کتاب ها اونقدر نمیتونن منتقل کنن، شاگردان هم که منتقل میکنن. بگذاریم در تقدیر میخوام بگم فرق حلبی با ابن ادریس اینه. ابن ادریس تو حله حوزه مفصلی شکل گرفته و داره رشد میکنه و بالا میره، اما حلب با این که بزرگانی دارد، ما تو همون کتاب نو اندیشه دین نو عقل فقهی تو پاورقی که بعدن البته اضافه کردیم اونجا گفتیم این مطلب رو که بزرگانی مثل قاضی عبدالعزیز ابن براج حلبی یا سید ابوالمخارم ابن زهره حلبی یا ابوالسلام حلبی که به اینها حلبیون گفته میشود، عرض کنم که اینها خب شخصیت‌های بزرگ شهر حلب هستن، حلب سوریه، حلب سوریه. و اما دیگه حوزه حلب استمراری ندارد دیگه، دقیقا میکنی چه از کنم تمام میشه. ابن ادریس فرصت دارد برای شاگرد پروری. خب شاگردانش کیان؟ یکی از این شاگردان شاگرد شاگردان ابن ادریس است، محقق بزرگی در تاریخ تشیع که به عنوان محقق علی الاطلاق فقه شیعی شناخته میشه، محقق هندی اصطلاحاً بهش محقق اول هم میگن، صاحب شرائع الاسلام. به نزد این آدم و کتاب فقهیش اوج میگیره که اگر تا قبل از اون کتاب النهایی شیخ طوسی محور درس و بحث‌های حوزوی هست در بالاترین سطوح، شرایع جای اون میشینه و این کتاب میشه محور درس و بحث‌ها الی زمان نهادا، یعنی حتی همین الان هم باز شرایع جای خودش رو نداده. برغم اینکه این همه کتاب دیگه نوشته شده، شرایط کماکان کتاب فوق العاده ارزشمندی است و بهش توجه میشه، خاصتا با اون شرح تفصیلی و مفصلی که مرحوم صاحب جواهر برای زد و کتاب جواهر رو تألیف کرد در 43 جلد. خب شرح شرایط از به نوعی خیلی خوب. محقق هلی در واقع شاگرد مستقیم ابن ادریس نیست، شاگرد شاگردان او هست و در حال این جهت هم بسیار مهمه و این نشان میدهد که در حقیقت جانشینی شرایع به جای نهایی نشانگر این هست که حوزه دچار چه تحول بزرگی شده بود. شرایع در واقع در ادامه المقصوده نه در ادامه نهایی. در واقع وقتی شرایط جانشین نهایی می شود، یعنی دیگه فقه اصول المسائل و اصول متلقات و اینکه روایت ها متن فقه باشن دیگه کاملا کنار میره، دورش دیگه کاملا پایان یافته و دیگه دوره مبسوطه. درسته مبسوط نمیاد وسط، شرایط میاد وسط، اما شرایط استمرار طبیعی مبسوطه. لذا این دوره دیگه دوران فقه تفریعی است که به اوج میرسه. البتهشون در زمینه اصول هم کتاب دارن، نهج الوصول الی معرفت الاصول یا کتاب دیگرش که خیلی معروفه، کتاب معارج. یکی دیگر از شخصیت‌های بزرگی در ادامه مدرسه ابن ادریس هست، بفرمایید که شاگرد محقق هلی و البته خواهرزاده اوست، یعنی علامه هلی. محقق هلی دایی علامه هلی هست. ایشان هم جز نوابغ دیگر در نبوغ این آدم خیلی صحبت هست. صاحب کتاب‌های فراوان است که تهذیب الوصول الی علم الاصول، یکی از مواد الوصول الی علم الاصول و کتاب‌های دیگر. همینطور ما این رشد بحث‌های اصولی رو می‌بینیم تا می‌رسیم به حسن ابن زین الدین فرزند شهید ثانی که کتاب معالم رو تألیف می‌کنه و تا جایی که ایشون معروف می‌شد به صاحب معالم و کتابشون به کتاب درسی حوزه‌های علمیه تبدیل میشه. البته شیخ بهایی هم در زمانی نزدیک به معالم کتاب زبدت الاصول رو می‌نویسد. این همه هست تا این که یک دفعه علم اصول و عالم اجتهاد با یک ضربه سهمگینی مواجه میشد به نام اخبارگری. این میاد و ضربه میزنه، یعنی همینطور اصول داره با قدرت جلو میره، اما جناب مرزا محمد امین استرابادی، ملا امین استرابادی، ملا محمد امین استرابادی متوفای سال 1021 هجری، ایشون میاد و بالاخره در اوائل قرن 11 هجری حرکت اخباری به شکل گسترده آغاز میشه و ادامه پیدا میکنه. عوامل مختلفی روشون ذکر میکنن برای اینکه بگوید اخباری این چطور به وجود آمدند و رشد کردند. باز اینها رو من خیلی سعی میکنم سریع اشاره بکنم. ولی بحثون حول الاخباریین، اما شاید تو این دوره فرصت نباشد، این بحث مفصلی، من بحث جالبی و بحث روش شناسی فقاهت و اجتهاد. ما سابقا توفیق داشتیم که این بحث رو مطرح کنیم تو در مراکز. اونجا تو بحث روش شناسی فقاهت و اجتهاد بنده مفصلا در باب روش فقاهت و اجتهاد از اخباریین بحث کردم. خیلی از این چیزایی که غلط مشهور شده تو ذهنای ما در اخباریین، اونجا رو سعی کردم اصلاح کنم و دقیقاً نشون بدم اخباریین دیدگاهشون چی بوده. اصلا چند دستن، سطوحی دارن، همشون یه جور نیستن، هر کسی هم اخباری نمیشه گفت. بعضی محدثن، بعضی اخباریان، خود محدثین چند دستن، خود اخباریین چند دستن، اینا اونجا مفصل گفتیم که مثلا اینجا نمیشه گفت. من هم بنا داشتم اشراق کنم مطمئنم نمیشه، یعنی خیلی از مسیر شهید صد فاصله میگیریم تا جای خودش. الان فعلا در اساس گفتهای شهید صد میخواد پیش بریم. به تفصیل چند عامل رو ایشون ذکر میکنه به عنوان عواملی که استرآبادی که ایشون با تعبیر محدث استرآبادی ذکر میکنن که ما مخالفیم با این تعبیر، که چون محدث نبوده همون اخباری بوده، حالا به اون بیانی که در جای خودش داریم. در حال محدث استرآبادی ایشون آمد با علم اصول به مبارزه پرداخت و البته تا حدودی هم موفق بود در این اقدام. لااقل تا دو قرن اخباریگری و اخباریین اینها حاکم بر جهان تشیع هستند و اینها فضای جهان تشیع رو اشغال کردن، فضای فقهی و فکری از جهان تشیع رو اشغال کردن. یکی از نکات همین بود. قبلا هم اشاره کرده بودیم به این مثلا، چون قبلا ایشون فرموده بودن تو بحث عقل و اینتون باشه اشاره به اخباری این داشتن، قبلا اشاره شده بود. یکیش همین بود که اینا احساس می‌کردن پرداختن به علم اصول و عناصر مشترکه و قواعد اصولی این سبب می‌شد ما از روایات اهل بیت دور بشیم. گفتن بابا خبان ما اگر میخواییم حکم به دست بیاریم خب از جوابات اهل بیت به دست بیاریم، یعنی شما از اصول فقه میخواید استفاده کنید برای استنباط، این دیگه چیه؟ اصول فقه دیگه چیه؟ از روایات استفاده کنید. به روایات اهل بیت چی میگه؟ از او بهره بگیریم. پس این عامل اول، احساس میکردن ما یک هوو آوردیم برای روایات اهل بیت و یک مثلا جایگزین و یک جانشین و یک مزاحمی پیدا شده که در جای روایات رو میگیرن. این عامل نخست. عامل دوم این بود که همچنان که قبلا هم اشاره کردیم اهل سنت یه مقدار جلوتر از شیعه به علم اصول پرداختن، تکرار نمی‌کنیم، گفتیم دیگه چرا اونا زودتر نیاز پیدا کردن و ما دیرتر نیاز پیدا کردیم. لذا طبیعی بود که به لحاظ مولد و منشأ علم اصول در میان اهل سنت زودتر بروز و ظهور پیدا کنه. همین سبب شد که مثل ملا محمد امین عسرآبادی و امثال ایشون علم اصول رو علم سنی بدانند و بگن ما شیعه ایم، شیعه امامیه، زشت نیست، ما دست نیاز اهل سنت دراز کنیم. این علم رو علم سنی بدانند و از او استفاده نکنن. خب ما طبیعتا گفتیم علتش رو، چرا اونا دوستر رفتن و چرا ما دیرتر آمدیم. بزرگان همینجا مطالب خیلی خوبی دارن، از جناب سید محسن اعرجی متوفای همون قرن 12 و 13 هستش، متوفای 1227 هجری، از اون متن خیلی جالبی رو ایشون شیخ آورد در کتاب، حتما ببینید خیلی جالب هستش، ایشون میگه خیلی راحت توضیح میده بابا خب طبیعی بود اون نیاز زودتر بود، خود زودتر رفتن، اما دلیل نمیشه با خودمون محروم کنیم از این بحثا. ما مثل حرفا اونو در وسط نمیپذیریم، بررسی میکنیم، نقد میکنیم، اشکال میکنیم، بعضی حرفاشو نمیپذیریم، رد میکنیم. این نیست حالا حتی اهل سنت گفتن. این نکته دوم بود که علم رو به لحاظ مولد و منشأ سنی میدونستن. نکته سوم این بود که شواهدی رو میافتن برای تأکید بر سنی بودن علم اصول. اون شواهد از قبیل این که مثلا ابن جنید که از اولین فقهای شیعی است که به شکل جدی به اجتهاد و علم اصول پرداخته، ایشون قیاس رو قبول داشته، بلا حال اینطور شهرت یافته که ایشون از قیاس استفاده میکرد در مقام استنباط. میگفتن ببینی اصول یعنی اهل سنت، اصولیین یعنی کسانی که گرایش به تفکرات اهل سنت دارن، نمونش ابن جنید، قیاسی که ولیس فی مذهبنا قیاس اول من قاس و الخناس، این که شیعه شعارش اینه، پرچمش اینه که ما با قیاس مخالفیم، بعد از این اصولیین و در رأسشون ابن جنید جزء اولیات جزء قدیمه اینه، این که بالا قیاسی بوده، اینا اهل این جور مسائل بودن. اینم یک شاهدی. نکته چهارم، به کارگیری برخی اصطلاحات رایج در میان اهل سنت و در اصول اهل سنت، مثل اصطلاح اجتهاد در علم اصول شیعی، شیعیان از این اصطلاحات استفاده میکردن. اینم باز شاهد دیگری بود، میگفتن ببینید نه اصطلاحاتشون همون اصطلاحاته، پس این علم شیعی نیست، علم سنیه و ما نمیتونیم بپذیریم، خاصتا که روایاتی هم از اهل بیت علیه اینجور تعابیر وجود داشت. اینا هم گفتن ببینید از حالت ظاهری گره یا بزرشن دیگه، ببینید امام هم گفته دنبال این حرفا نرید، هرچی بابا امام گفته دنبال این حرفا نرید، این اصطلاح در اون زمان یه معنای دیگری داشته، امروز معناش دیگریه، امام با این معنا که مخالف نبود. نکته پنجمی که وجود داشت، جایگاه والای عقل در علم اصول، که خب طبیعتا اینا مخالف با عقل بودند و استفاده از عقل که قبلا اشاره کردیم، همین هم سبب شد که اینا با علم اصول مخالف باشند. نکته ششم که به ویژه به لحاظ تبلیغ و پروپاگاندا و سر و صدا به راه انداختن و چه میدونم معرکه گیری خیلی مناسب بود برای جریان اخباری، این بود که در میان مردم اینطور مطرح میکرد که آی مردم، آی طلبا، چه نشست، اگر این علم اصول علم خوبی بود خب در زمان خود اهل بیت، خود اهل بیت شکل میدادن، شاگردان اهل بیت، راویان اهل بیت به این میپرداختن، ولی ما میبینیم که چنین چیز اون زمان نبوده. یعنی عدم معاصرت علم اصول با زمان معصومین و عدم احتیاج اصحاب ائمه به این علم عامل مؤثری در تبلیغ ضد علم اصول در میان شیعیان بود که باز اخباری ها به ویژه خود جناب اثرآبادی از این استفاده میکرد. باز ما اینم توضیح دادیم که چرا اون زمان نبوده، چون نیاز نبوده که بخوان از این استفاده کنن، گرچه تکنیکادی هایی هم وجود داشته و مورد استفاده قرار می گرفته. به هر تقدیر این اون دلایلی بود که سبب شد که اخباریگری از یک رواج بسیار زیادی برخوردار بشه و گسترش پیدا بکنه. دیگه به وقت نماز داریم نزدیک میشیم، من گمان میکنم که به همین مقدار اکتفا بکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.